تشکر میکنم این نجفی بزرگترم تشریف آوردن که دیگه همه جوون نباشه.
خاطرم این چیزی بگو که من
در واقع این جلسه هم باز ما در واقع سلسله جلسه های فلسفه چیست رو میخواییم ادامه بدیم که ترم قبل قرار بود این جلسه برگزار بشه، جلسه کامبن، به دلایلی که یه خورده در واقع ترم یه جوری شد و بعد بچه هم گفتن که خورده به تعطیلی ها و اینها ما اینو برگزار نکردیم و اول ترم بعد که با یه اینکه بخوایم برسیم و گرم بشه و اینا ترم شروع بشه در واقع اول جلسه هم امروز برگزار میکنیم. این فقط همین که من میخوام که در واقع احتمالاً شخصیت محوری خواهد بود آگامبن توی این بحثی که ما توی این تون سنتی ما دنبال کردیم و بنابراین امروز سعی کردیم حالا آیین نجفی برامون بیان و مسئله فلسفه رو در نسبت با زبان که در واقع دیگه آگامبن هستش اینجا بحث کنن و احتمالاً بتونیم ما خط ربطی بین همه این جریان ها هم برقرار کنیم. من دیگه نمیتونم تخته شده
بشم.
من خود بحث بارش.
تو پس زمان فقط نگه داشت.
آره
خب سلام میکنم به دوستان، ببخشید واقعا که معطل شدیم. دفعه اول که ما با نوید صحبت کردیم برای این جلسه، خب من فکر کردم یه بحث کلی یا مقدماتی در مورد آگامبن آماده کنم و خب پیشاپیشم باید بگم من درگیر پروژه‌هایی که به فلسفه آگامبن بوده تا اندازه‌ای بودم به صورت اشتراکی و احتمالاً خب دوستان آشنا هستیم، پروژه قانون خشونت بود و کتاب وسایل بی هدف. من عمدتاً خب ما کارهایی که مربوط به آگامبن بود و ما درگیرش بودیم پروژه مستقیم مربوط میشد به پروژه فلسفی سیاست توی کارهای آگامبن و اون وچی که خب آگامبن تاثیر داشت روی نقطه‌های سیاسی مدرن و مثلندس از این دست و به خصوص هم مفهوم هوموساکر که خب دوستان فکر کنم همه کمون بیش باشه آشنا هستن. برای این جلسه من یه مقدار دوباره شروع کردم مرور کردن با اینکه چه نقطه‌ای میشه انتخاب کرد برای ورود به جهان فکری آگامبن و کم که مرور کردم به خودم گفتم بهتر کتابی رو به بحث بذاریم که ازش ترجمه خوبی هم به فارسی هست و خیلی هم معتقدن این کتاب بهترین نوشته آگامبنه، جدا از در واقع کتاب زبان و مرگ هم که آقای ایمان ترجمه کرده، کتاب طفولیت و تاریخ یا اینجوری که در فارسی ترجمه شد کودکی و تاریخ، این کتاب فکر کنم میتونیم ما این تن کتاب آگامبن در نظرش بگیریم از خیلی جهات و یکی از خلاقانه ترین نوشته های او و همونجوری که از عنوانش هم پیداست اینفانسی و هیستوری قرینه دو مقوله استعلایی مختار آگامبن برای تعریف ارائه تعریف شاید بدی از فلسفه و در واقع اینفانسی در زبان آگامبن مقابل زبان قرار میگیره و هیستوری در مقابل تایم و به این ترتیب در واقع زمان و زبان رو به عنوان دو مقوله استعلایی محوری فلسفه آگامبن اگر در نظر بگیریم، اون پروژهش رو بر اساس دو مفهومی که متقارن این دو مقوله استعلایی تعریف کرده، یعنی همون طفولیت و تاریخ، یا ترجمه شاید کمی دقیق ترش بی زبانی و تاریخ باشه، شاید این یا زبان بستگی حتی، این شاید این معادله معادله بهتری باشه. من یه خلاصه خیلی فشرده از اینکه خود این طفولیت و تاریخ یا زبان بستگی و تاریخ چجوری در پروژه آگامبن قرار میگیره براتون خواهم گفت و بعد اون مقاله‌ای که تو این کتاب هست و حالا شاید یکم به ذائقه من مربوط بشه، مقاله‌ای تو این کتاب هست که من فکر کنم بهترین نوشته آگامبنه و اون نوشته رو شاید بعضی دوستانم خوب خونده باشن، ولی من اون نوشته رو سعی می‌کنم توش اندازم متمرکز شم و از دل اون مقاله تعریفی که فکر می‌کنم آگامبن پیشنهاد کرده برای فلسفه امروز یا پیشنهادی که او داره اصلا برای این تعریف باز تعریف فعالیت فلسفی رو سعی می‌کنم از اون بیرون بکشم با تو نرمی بذارم. پیش از اینکه آگامبن کتاب فکر میکنم سومش که همین طفولت تاریخ باشه بنویسه، پروژهش رو بر اساس روایت دوتا دیستراکشن، دوتا ویرانی یا تخریب تعریف میکنه. این دوتا تخریب در وهله اول از طرف آگامبن به صورت دعوت مطرح میشه، یعنی او دعوت میکنه خوانندگان خودش رو یا اروپایی ها رو یا کسانی که فعالن توی فلسفه غرب رو به تخریب اولا استتیکس، یعنی اون رشته موسوم به زیباشناسی، و در وهله دوم تخریب سنت یا ویران کردن سنت، و اینها در مقام دوتا دعوت انجام میگیره از طرف آگامبن. در این بحث سعی میکنم توضیح بدم که چرا اصلا او از دفاع میکنه از تخریب این دوتا مقوله یا رشته. اما کتاب سوم باز بر مدار یه دیستراکشن دیگه میگرده. اون دیستراکشن سوم دیگه دعوت نیست، این یه جور اعلام فاجعه است به زبان خود آگامبن. و در امتداد در واقع پروژه های فکری دو فیلسوفیست که خب با هم دیگه همکاری هم داشتن و پروژه مشترک هم داشتن، یعنی والتر بنیامین و تئودور آدورنو، و عنوان فرعی کتاب طفولیت و تاریخ هم در واقع بر همین اساس انتخاب شده. عنوان فرعی کتاب هست درباره ویران شدن تجربه، در مورد تخریب تجربه. این صحبتی که او میکنه در مورد ویران شدن تجربه شاید در وهله اول یه مقدار پارادوکسی به نظر برسه، ولی باید اشاره کنیم به دو تا مرجعی که او داره برای تعریف چیزی که او به عنوان فاجعه اصلی جهان مدرن معرفی میکنه، و بعد خب توضیح بدیم که او برای مقابله با چون ویرانی چه پیشنهادهایی داره. آگامبن در واقع به دو تا نوشته خیلی مهم توی تاریخ فلسفه انتقادی قرن بیستم اشاره میکنه. یکی مقاله است از والتر بنیامین که سال 1933 نوشته میشه. این مقاله عنوانش در واقع فقر و تجربه است، و تأملات والتر بنیامین درباره امکان یا امتناع تجربه بعد از به خصوص وقایع جنگ اول. اون مقاله را اگه دوستان ورق بزنن، مقاله خیلی خوندنی هم هست، با یه حکایت گونه آغاز میشه که بنیامین میگه وقتی که مردان جوانی از جبهه‌های جنگ اول جهانی به خانه هاشون برمیگشتند، اونها هیچ چیزی برای تعریف کردن نداشتن، و برای این در واقع به یک معنی که مد نظر بنیامین اونها فقیر شده بودن. و بعد ادامه میده که بعد از اون سیلی از کتاب ها جاری شد، کتاب هایی که در مورد جنگ نوشته میشد، اما در این کتاب ها همه چیز بود غیر از تجربه های دست اول، غیر از تجربه هایی که شما به صورت شفاهی با هم دیگه در میون بذارید. یعنی انگار اونها تجربه هایی از سر گذرونده بودن توی گیومه که اینها رو نمیخواستن بازگو کنن، نمیخواستن به کسی انتقال بدن، نمیخواستن اصلا تعریف کنن چی بر سرشون آمده. و طبقه به این ترتیب شما میتونید بگین که اونا انگار تجربه دست اولی از وقایعی که ما انتظار داشتیم فقط اونها تجربه کرده باشن ندارن. این برای آدم بنیامین مهمترین فقر قرن بیستم بود. یعنی اگر هر کسی که توی سنت فلسفی چپ یا فلسفه انتقادی کار میکنه همیشه به این پارادوکس اشاره میکنن که نظام سرمایه‌داری قوی ترین نظام تاریخ بشر بوده، چه نظام اجتماعی چه اقتصادی، در تولید ثروت، ولی با یه پارادوکس خیلی مهم، اینکه این نظامی است که برای تولید ثروت یا انباشت ثروت باید فقر هم تولید کنه. یعنی به همون اندازه که ثروت رو زیاد میکنه فقر هم زیاد میکنه. ما معمولا اینو در قالب نابرابری تجربه میکنیم، ولی از این گذشته وقتی به قرن بیستم میرسیم توقع داریم یه فیلسوفی که خودشو مارکسیست مثل بنیامین معرفی میکنه بگه که خب ما باید یه جوری با این مسئله فقر مبارزه کنیم. مسئله به نظر اقتصادی میرسه، مبارزات کارگری است، اتحادیه است، صنفی است، یا توی کارخونه ها میگذره، ولی بنیامین یه دفعه کانون توجهش رو از اون فقر به اصطلاح اقتصادی میچرخونه به سمت فقری که او بهش میگه فقر اصلی جهان مدرن، یعنی فقر تجربه. یعنی انسان‌های قرن بیستم، انسان‌های مدرن فقیرترین انسان‌های تاریخن، دقیقاً چون تجربه ندارن، چون تجربه دست اول ندارن. خب تعابیری که آگامبن برای بازنویسی این پروژه داره تعابیر روشنیه. اون میگه که انسان مدرن مالک تجربه خودش نیست. او دقیقاً از اصطلاح اکسپروپریشن استفاده میکنه، یعنی اصطلاح محبوب مارکسیست ها برای اشاره کردن به فرایند سلب مالکیت از تولید کنندگان واقعی، نظام سرمایه‌داری نظامی است که از کسانی که واقعا تولید میکنند مالکیت رو سلب میکنه. و خب انقلاب هم از نظر مارکس یعنی سلب مالکیت از کسانی که سلب مالکیت میکنه. برای آگامبن در امتداد پروژه بنیامین سلب مالکیت واقعی از تجربه صورت گرفته، یعنی ما در جهانی زندگی میکنیم که در اون مالک تجربه های خودمون نیستیم، این تجربه های ماست که به یغما رفته و این در واقع تجربه مصادره مداوم تجربه های دست اول انسان هاییست که تو چنین جهانی زندگی میکنن. خب کتاب آگامبن با اشاره به چنین تعبیر خودش فاجعه اتفاق میفته و با اضافه کردن یه نکته، اینکه موقعی که بنیامین مطالب رو مینوشت در حد فاصله دو جنگ بود، بنیامین سال 40 خودکشی میکنه و در دهه 30 داشت مینوشت که خب تازه اون پروژه نازی ها اونم از طریق دموکراسی و جمهوری داشت به قدرت میرسید توی آلمان، ولی انگار طبیعی است که یه نفری بعد از جنگ اول بگه که انسان ها فقیرن لحاظ تجربی، یا حتی طبیعی است که بعد از جنگ دوم یا بعد از تجربه های اردوگاه های آشویتس و امثال اون بگیم انسان ها اتفاقایی براشون میفته که نمیتونن تعریف کنن، نمیخوان تعریف کنن، چون اگه تعریف کنن انگار اصلا اتفاقی نیفتاده یا اصلا ما انگار اون فاجعه رو هنوز به رسمیت نشناختیم. اتفاقی که میفته اینه که به تعبیر آگامبن اون فاجعه ای که بنیامین بهش اشاره میکرد دیگه موقوف یا مشروط یا مؤخر بر یه تجربه فاجعه بار ملموس و محسوسی مثل جنگ نیست. مثلا اینه که ما تو زندگی روزمرهمون هم چیزی رو تجربه نمی‌کنیم، یعنی هر چی که می‌گذره بیشتر احساس فاصله می‌کنیم با اون چیزی که ظاهرا زندگی خودمونه. تعبیر گیدوبر معروف و محبوبم بود توی دوره این که این جامعه جامعه نمایش هاست یا جامعه سرمایه‌داری متأخر جامعه است که در اون وقتی شما از ثروت صحبت می‌کنید منظورتون انباشت عظیمی از بازنمایی هاست، انباشت عظیمی از نمایش هاست، نه کالاها به اون سبکی که در کاپیتال مارکس گفته شده بود. و حال این مسیری است که آگامبن از طریق بنیامین طی می‌کنه برای اشاره کردن به وضعیتی که ما درش هستیم و بر اساس همینم تعریف یا رسالتی برای فلسفه او پیشنهاد می‌کنه. اما مرجع دومی هم گفتم داره و اون کتاب معرکه شاید بهترین کتاب تئودور آدورنو باشه قبل از رقابت دیالکتیک منفی که شاید مهمترین اثر فلسفیش باشه و اونم کتاب مینیما مورالیا است که ما توی بحثم بهش برمیگردیم. کتاب مینیما مورالیا با نقل قولی آغاز میشه که نقل قول پارادوکسیکال شگفت انگیزی که شاید کل پروژه آدورنو رو تعریف میکنه و البته نسبت آگامبن رو با آدورنو. کتاب مینیما مورالیا با این جمله ساده شروع میشه که life does not live، زندگی زندگی نمیکنه. و همه دوستانی که اون کتاب رو ورق زدن خاطرشون هست که این کتاب عنوان دوم عجیبی داره. اون کتاب کتابی است با عنوان Reflections of Damaged Life، of a Damaged Life. این کتاب کتابی است که دیگه به اون سبکی که شما از یک فیلسوف انتقادید توقع دارید تأملاتی درباره زندگی نیست، رفلکشن هاییست از یک زندگی داغون شده، یک زندگی آسیب دیده. این بازتاب هاییست از یک زندگی آسیب دیده. و اهمیت فیلسوف مثل آدورنو در تاریخ فلسفه اینه که شما بازتاب این زندگی ویران شده، این زندگی آسیب دیده رو در فرم تفکر فلسفی او هم میبینید. این کتابی کتابیست که پاره پاره نوشته شده و نامش هم دیگه اخلاق عظیم نیست یا اخلاق کبیر نیست، نامش اخلاق صغیره. اینها بازتاب های سریع زندگی که دیگه نمیشه در قالب یک سیستم یا یک کل در موردش فکر کرد، حرف زد یا منتقلش کرد. به حال اینها فکر میکنم مقدمات لازمیست که پروژه آگامبن بشه در بسترش تعریف کرد و تمام کارهایی که دیگه او بعد از اون خواهد کرد واکنش به چون این وضعیتی و تعبیر شاید یه تعبیر طنزآمیزتری هم او استفاده میکنه که بگه که ما در چه جهانی زندگی میکنیم. او از تعبیر موزه شدن جهان حرف میزنه. موزه شدن جهان یعنی جهانی که درش شما دائما با نمایش ناممکن بودن استفاده کردن و تجربه کردن چیزهایی مواجهید که فکر میکنید که جلو چشمتون هست. من همه چیز رو میبینم بدون اینکه بتونم دست بهش بزنم، بتونم برش دارم، بتونم استفاده کنم یا دقیقا بتونم تجربهش کنم. ما در موزه نمیتونیم سکونت کنیم و جهان داره روز به روز به سمت یک موزه نزدیک میشه. همونجور که شما وقتی شبکه‌های خبری رو باز میکنید تمام خبرهایی که دارید مصرف میکنید همشون اشاره است به اینکه شما هیچ چیزی رو تجربه نمی کنید یا چیزی نمی تونید دست اول تجربه کنید و بی‌معنا شدنش هم از طریق هم عرض شدنشون در کنار هم قرار گرفتنشون و با یه تجربه خاصی از زمان بندیشون شما اثر می‌گذارید. خب با این مقدمه من اون مقاله‌ای که بهتون امروز سعی می‌کنم خلاصه‌ای ازش ارائه کنم و بر اساسش تعریفی از فلسفه که فکر می‌کنم پیشنهاد آگامبنا رو بحثش آغاز می‌کنم. مقاله‌ای که تو این کتاب هست و من فکر می‌کنم شاید که بهترین نوشته‌های آگامبن باشه نامش تایم اند هیستوری، زمان و تاریخ، و عنوان دومش کریتیک آف دی اینستنت اند دی کانتینیوم، یعنی نقد اینستنت که میتونیم دم، لحظه یا آن حتی ترجمهش کنیم، و پیوستار. این مقاله با یه مقدمه تکوندنده آغاز میشه که آگامبن درش میگه دغدغه اصلیش در واقع فکر کردن به انقلابه، یعنی تغییر واقعی جهان. و بعد اون میگه که خب ما قوی ترین گفتاری که برای تغییر جهان میشناسیم گفتار ماتریالیسم تاریخی است و خب صورتمندی عالیش هم مارکس و همه کسانی که راه او رو ادامه میدن. و خب دغدغه اصلی تمام کسانی که تو اون سنت فعالیت میکنن اینه که حتی اگر مشغول تغییر یا تفسیر جهانی دین باشه در راستای تغییر جهان باشه یا تغییر واقعی جهان. صحبت آگامبن اینه که ما برای فکر کردن به تغییر واقعی جهان به تدوین یک فلسفه تاریخ مدرن، یک فلسفه تاریخ جدید، یک فلسفه مادی تاریخ فکر کردیم. ولی نکته اینه که حتی در خود گفتار مارکس شما متناظر با اون تصوری که از تاریخ دارید یا فلسفه‌ای که برای تاریخ تدوین میکنید تصور تازه‌ای از زمان ندارید. یعنی شما یه تنشی درون گفتار خود مارکس دارید که فلسفه تاریخش کاملا جدیده، فلسفه تاریخش کاملا مدرنه، یعنی چیزی که برای تغییر جهان ما نیاز داشتیم، ولی همبسته اون تصور مدرن از زمان نداریم. یعنی یک تصور سنتی از زمان در کنار یک فلسفه کاملا مدرن از تاریخ قرار گرفته و این از نظر آگامبن برای خود پروژه مارکس یا پروژه کسانی که به تغییر واقعی جهان فکر میکنن دردسر ایجاد میکنه. با این مقدمه، یعنی با این صحبت که برای تغییر واقعی جهان ما نیاز داریم به تغییر زمان و زمان چیزی است که ما تجربه می‌کنیم بدون اینکه بتونیم بازنمایش کنیم و تصورش کنیم و بعد خواهم گفت که نتایجش چیست، به نظر آگامبن تا وقتی ما زمان رو، یعنی تصورمون از زمان رو به درستی تغییر ندیم، یعنی متناظر با همون فلسفه تاریخی که مارکس مبانیش برای ما تدوین کرده، صحبت از تغییر واقعی جهان بچی نداره. یعنی تلاش ما برای تغییر جهان از طریق حتی انقلاب نهایتاً به رستوریشن ختم میشه. یعنی ما محکومیم به این که بعد از هر انقلابی، چه انقلاب‌های مدرن چه انقلاب‌های نیمه مدرن که اینجا تجربه کردیم، محکومیم به این که برگردیم به زمان قبل از انقلاب، چون همچنان با هم تصوری از زمان زندگی می‌کنیم که قبل از انقلاب بوده. یکی از مهمترین پیامدهای انقلاب‌های واقعی باید تغییر تجربه زمان باشه برای کسانی که اون انقلاب را از سر گذروندن. برای این کار آگامبن دست حرکتی می‌زنه که این حرکت توی پروژه فلسفیش دائما تکرار میشه. او به یک فاجعه مدرن یا به یک مشکل کاملا امروزی دائما اشاره می‌کنه، ریشه‌هاش رو در سنت فرهنگی یا فلسفی غرب دنبال می‌کنه و برای این از پروژه هوموساکر گرفته که میدونید دوستان بین بیوس و زوئی و معمولا دو واژه که یونانی ها برای زندگی داشتن که اونجا در مورد اون ریشه های فاجعه که ما امروز به صورت هوموساکر های مدرن تجربه میکنیم حرف میزنه و چه جایی که میخواد از رابطه زمان و تاریخ صحبت کنه باز ریشه یابیشون میبره در تبار در واقع این مفهوم ها یا تصور ها در سنت فلسفه غرب. او به طور خلاصه معتقده که وقتی ما به زمان الان فکر میکنیم، همونجور که گفتم ما زمان رو تجربه میکنیم ولی خب براش مفهوم نداریم، چیزی که خب کانت هم بهش اشاره کرده بود. برامون در کانت زمان بالاخره فرم پیشین ادراکه یا در کنار مکان جزء صورت‌های ماقبلی ادراک محسوب میشه. این پیش شرط اصطلاحی اصلا تجربه داشتنه. برای ما زمان رو هیچ‌وقت مفهوم نمیدونیم، زمان رو تجربه میکنیم و برای اینکه بتونیم در موردش حرف بزنیم تصویر فضایی ازش میسازیم. یعنی زمان رو انعکاسش رو در مکان به یک نحوی برای خودمون ترجمه میکنیم که بتونیم بهش فکر کنیم. آگامبن به ما میگه که تصوری که از زمان حدود چند قرن، میتونیم بگیم حدود 2000 سال اصلا بر جهان غرب حاکم بوده یا اصلا بر انسان مدرن امروز حاکم بوده، تصوری است که بخشش برمیگرده به تصویری که یونانی ها و رومی های قدیم از زمان میساخت در نظر داشتن و بخشش برمیگرده به تصوری که مسیحیان از زمان داشتن و تصوری که انسان های مدرن از زمان دارند به یک معنا ترکیبی است از این دو تصور به شکل سکولار که حالا بیشتر براتون باز میکنه. ابتدا بریم توی جهان یونان و روم. در جهان یونان و روم یا اصلا جهان فلسفه یونان آغاز کنیم، اساسا زمان تصویری که ازش حاکمه یه تصویر سیرکولار یا سایکلیکل، یعنی تصویری است که چرخه‌ای یا دایره‌ایه. یعنی شما وقتی میخواین زمان رو برای خودتون توی فضا ترسیم کنید، دایره میکشید. بهترین در واقع بیان این قضیه رو شما در رساله تیماوس افلاطون بهش برمیخورید. در رساله تیماوس افلاطون، جایی که صحبت از خلق جهان ماده است یا ساخته شدن جهان ماده به دست دمیورگ یا اون کارگر اعظم یا اون سانه که از روی جهان ایده ها جهان محسوس ما رو ساخته، او موقعی که جهان رو میسازه و قرار این جهان جهان کاملی باشه، یعنی به تعبیر افلاطون تصویر کاملی از ابدیت باشه، او در اونجا زمان رو اختراع میکنه، زمان رو میسازه. زمانی که دمیورگ میسازه، این تعبیری است که افلاطون در رساله تیماوس استفاده میکنه، زمانی که دمیورگ خلق میکنه تصویر متحرکی است از ابدیت، یعنی جهان ایده ها جهان کاملی است. اونجا همه چیز فرم دایره‌ای داره، چون دایره برای یونانیا به معنی در واقع کمال بوده، و جهانی که ما درش زندگی میکنیم زمان هست. این زمان تصویر متحرک ابدیته. مفهومی که یونانی ها از زمان دارن به این ترتیب روی یک دایره تعریف میشه و ویژگی اصلی اینه که این دایره به صورت یک پیوستاره، یک چیزی که خب ارسطو بهش کم متصل میگفت. شما یک پیوستار دارید که این پیوستار قابل اندازه‌گیری است، نامتناهی است، و خب البته وقتی این شکلی میخونیدش یه سری پیامدها هم داره. این پیامدها رو ارسطو هم دنبال میکرد. ارسطو توی رساله متافیزیک و حتی جایی که توی رساله فیزیک سعی میکنه زمان رو تعریف کنه، میگه ما درگیر پارادوکس هایی در مورد زمان میشیم. اینکه اگر زمان روی دایره داره حرکت میکنه، ما نمیتونیم دقیق بگیم که کسانی که به اصطلاح قبل یا بعد ما هستن به یک واقعی تاریخی نزدیکترن یا نه، چون روی مسیر دایره شما دائما حرکت میکنید و هر نقطه‌ای که باشید دوباره تکرار میشه. به هر حال این تصویری است که یونانی ها و رومی ها زمان دارن، و اصل قضیه اینه که چون زمان رو تصویر متحرک ابدیت میگیرن، براشون یک پیوستار متصل نامتناهی است، و نهایتاً اینکه به شکل‌های مختلف که اندازش می‌گیرید، اینو بر اساس مثلا حرکات اجرام سماوی یا تنظیم افلاک دارید محاسبه می‌کنید. ولی خب چیزی که هست اینه که نهایتاً به نظر می‌رسه با یک پیوستار سر و کار دارید. آگامبن ما میگه که اون پیوستار دیالکتیکی که نهایتاً وارد گفتار ماتریالیسم تاریخی میشه، یعنی انقلابی ترین دستاورد فلسفی قرن 19، بعد اون پیوستار دیالکتیکی که شاید به قول آگامبن دزدکی وارد گفتار ماتریالیسم تاریخی شده، این تعرضی نیست که به تازگی رخ داده باشه. این اتفاق از همون ابتدای فلسفه غرب رخ داده، یعنی اون تصور از زمان که حاکم شده در اونجا، حتی وارد تصور ماتریالیست‌های تاریخی هم از زمان شده. خب به همین علت ما باید اولین کاری که بکنیم این باشه که روی بازنمایی دایره‌ای یا چرخه‌ای زمان تعامل کنیم، یعنی ببینیم که آیا این تصور رو میشه عوض کرد یا نه. آگامبن ما میگه که گام بعدی، یعنی گفتاری که ظاهراً مخالف گفتار یونانی رومی است و باز به زمان فکر میکنه، زمان رو تصور میکنه، گفتار مسیحی. در گفتار مسیحی شما دیگه زمان رو دایره‌ای حساب نمیکنید. در گفتار مسیحی دائما تاکید بر اینه که هر اتفاق فقط یک بار میفته، یعنی شما زمانتون زمان خطی میشه. دقیق تر بگیم دایره‌ای که یونانی ها ترسیم میکردن برای تصور زمان باز میشه خط راست. این زمان ابتدا داره و انتهایی داره و یه نقطه ارجاع مرکزی داره که اسمش تجسده، یعنی خداوند در یک لحظه از تاریخ، لحظه از تاریخ جهان وارد جهان شده و از اونجا به بعد شما یه نقطه تروماتیک در اون خط راست مستقیم موسوم به زمان دارید. فقط نکته اینه که چون زمان یونانی با تصویر دایره پیوند خورده بود، اون زمان زمان بی جهته و با اینکه شما قبل و بعد از قبل و بعد صحبت میکنید اونجوری که تعریف ارسطو هست، ولی قبل و بعد همیشه بر حسب یک نقطه‌ای به نام اکنون که یک نقطه کاذب و میرام هست صحبت میکنید. در فضای مسیحی شما یک خط مستقیم دارید و جهتدار. زمان جهتدار میشه و داستان پیدا میکنه. داستان از حبوط انسان به زمین آغاز میشه، از اون موقع به بعد انسان وارد خط زمان میشه، اون زمان اونقدر ادامه پیدا میکنه تا به نقطه نهایی یعنی ریدمپشن یا رستگاری یا نجات برسه. و خب به این ترتیب در واقع شما در زمانی به سر میبرید که همواره جهت داره و درش هیچ نقطه تکرار نمیشه. خب این زمان برگشت ناپذیر یا حتی میتونیم بگیم جبران ناپذیر، یعنی وقتی که دائما از دست میره، تصور مسیحیان از زمان رو تعریف میکنه و با یه تفاوت مهم با گفتار یونانی، اینکه شما یه نقطه ارجاع مرکزی هم دارید به نام تجسد، یعنی جسم شدن کلمه یا خداوند. خب به حال تا اینجای کار آگامن مشغول یک فعالیت فیلولوژیک مثل همیشه و داره ریشه های تصور که ما فعلا زمان داریم رو در زمان یونانی و مسیحی دنبال میکنه و بعدش خب ادعایی که در مورد زمان حال باید بکنه. اون میگه که تصوری که انسان مدرن از زمان داره چیزی نیست غیر از فرایند غیر مذهبی شدن یا سکولار شدن زمان مسیحی برگشت ناپذیری که به صورت یک خط راست متصل و نامتناهی تعریف شده. فقط یه اتفاق میفته، اینکه این زمان دیگه جهتداری یا هدفداری یا قایتمندی زمان مسیحی رو هم نداره. انسان مدرن توی زمان خطی مسیحی داره حرکت میکنه بدون اینکه به سمت رستگاری یا به سمت نجات بره. خب آگامبن به ما میگه زمان مدرن همان زمان مسیحی است، منهای قایت و هدفی که شما توقع دارید از پیوستار زمان، و از اون مهمتر اینکه زمان شما از هر معنایی توهی شده غیر از معنایی که نتیجه فرایندی است که ساختارش رو دقیقا تولید صنعتی تعیین میکنه. انسان‌های مدرن زمانی رو تجربه می‌کنن که نظمش رو از تولید صنعتی می‌گیره، یعنی هم مانیفکتچرینگ ورد، و افاسش هم باز بر حسب قبل و بعد، یعنی به هم سبکی که توی جهان مسیحی شکل گرفته بود. پس ماشین‌های مدرن هستن که تجربه ما رو از زمان تعریف می‌کنن و آگامبن میگه که به این زمان شما زمان مرده می‌گید، یعنی زمان مسیحی که بچه رهایی بخشش هم به تعبیر دیگه از دست داده. خب ما تا اینجا در واقع تواشناسی از جهان یونانی و رومی و مسیحی آغاز کردیم، وارد جهان مدرن هم شدیم و خب بایستی برگردیم به ریشه‌های ماتریالیسم تاریخی، یعنی در اندیشه هگل. در تصور هگل شما باز هم سراغ زمان میرید، فقط نکته اینه که دنبال یه بچه اشتراک میگردید. ببینید چون خود گفتار هگل هم نهایتاً به یک معنا برآمده از الهیات مسیحی هست، یعنی مفهوم تجسد یا ایمننس، اینها نکاتی هستن که هگل بالاخره از توی مسیحیت بیرون کشیده. ولی بریم سراغ زمان توی هگل. در صحبت هگل در مورد زمان، وقتی شما از اینستنت ها صحبت میکنید یا لحظه های و نقطه های زمان حرف میزنید، نقطه های زمان چیزی نیستن غیر از گذار وجود یک لحظه به عدمش، یعنی هر لحظه به مفهوم نفیه یا به فقط به مفهوم منفی وجود داره. این لحظه هست چون لحظه بعد نیست و برمین زمان در واقع با نفیه یا منفیت گره میخوره. خب از طرف دیگه هگل صحبت از این میکرد که توی دعوای زمان و مکان یا زمان و فضا، شما باید بر بی حرکتی فلجگونه مکان هم غلبه کنید و این کار باید به کمک زمان اتفاق بیفته. پس شما با یک فرایند نفیه کردن نفی هم مواجهید که این میشه یکی از ابعاد بنیادین دیالکتیک هگل و خب درست در واقع تو اینجا فلسفه آگامبن وارد عمل میشه. او نقدش رو از نقد دیالکتیک هگل شروع میکنه، ولی نقد دیالکتیک هگل. تعریف هگل از دیالکتیک بر اساس مفهوم زمان اینطور خواهد بود: دیالکتیک بالاتر از هر چیز همان چیزی است که به ما امکان مهار کردن یا محات کردن یا وحدت بخشیدن به لحظه های گریز پای منفی پیوستار زمان رو میده. زمان برای هگل همون نقاطی هست که دائما از دست ما در میرن، یعنی هر کدومشون وجودشون منفیه در پیوستاری که این پیوستار انتها نداره، و اگر که میخوایم درست دیالکتیکی رفتار کنیم باید بتونیم این پیوستار رو کنترلش کنیم. یعنی توی تعبیر مترجمای انگلیسی شما احتیاج به کانتینمنت پیوستار این لحظه های گریزپای منفی دارید. این به مفهوم نفی اون بچه منفی لحظه های زمانی که دائما دارن از دست ما در میرن. پس تلاش ما محات کردن اون پیوستار نامتناهی است و این قضیه از طریق نفی در نفی اتفاق میفته، نفی همون امر منفی زمان. و خب در واقع پایه دیالکتیک هم به همین ترتیب گذاشته میشه. بنابراین این تصور، وقتی شما از اینستانت یا لحظه های زمان صحبت میکنید، لحظه ها نه محل علمند نه محل عمل، و این قضیه نتیجه خیلی مهم میداره. همونطور که شما به زمان به عنوان نفی محض فکر میکنید، یعنی ذات زمان توی تعریف هگل نفی مطلقه، نفی محض، هیچ لحظه وجود محصل نداره، وجود مثبت نداره، هر لحظه هست به همون اندازه که نیست، یا چون نیست هست. چون اگر که این لحظه جاشو به لحظه بعدی نده یا وجودشو به عدم تبدیل نکنه، اصلا شما بهش لحظه دیگه نمیگید. در مورد زمان شما میگید ذاتش نفی محض، و به این ترتیب تاریخ رو هیچ وقت نمیشه در لحظه تو مشت گرفت. اصلا تاریخ برای هگل به نحوی تعریف میشه که شما از بند منفیت لحظه های زمان بتونید خودتون رو خلاص کنید. به جای لحظه ها احتیاج دارید به یک فرایند گلوبال، به یک فرایند فراگیر، یا یک فرایند حتی جهان گستر که شما را از منفیت اون لحظه هایی که نمیشه تو مشت گرفتشون خلاص کنه. یعنی شما میتونید کل اون فرایند رو در مشت بگیرید. قراره که نظام هگل این کار انجام بده. خب در نقد آگامبن، دیالکتیک هگلی هم ما را از اون تصور مسلط بر تصور مسلط بر غرب از زمان خلاص نمیکنه. بعد بریم سراغ خود مارکس. آگامبن میگه در مارکس یه اتفاق بنیادین توی این ماجرا میفته. در گفتار مارکس شما وقتی از تاریخ حرف میزنید، تاریخ رو موقوف میکنید به پراکسیس، یعنی به یک فعالیت انضمامی در یک لحظه ملموس و انضمامی. این مفهومش روشنه، یعنی از اینجا به بعد شما انگار به جای اینکه از اون زمان خطی صحبت کنید، از تصور جدیدی از تاریخ حرف میزنید. این تصور مادی شده است، و این تصور به این اعتبار مادی است که شما میگید تاریخ با پراکسیس آغاز میشه. چون تاریخ از پراکسیس آغاز میشه، یعنی از یک فعالیتی که در یک لحظه واقعی آغاز شده. تاریخی که از پراکسیس آغاز میشه برای مارکس تعیین کننده است، و در واقع این ما بر اساس این تصور از تاریخ متشکلیم. بر اساس این تصور از تاریخی که سعی میکنیم انسان مدرن رو از نو تصور کنیم. خب نکته اینه که از نظر آگامبن در گفتار مارکس ما یه راه رهایی داریم تعریف میکنیم، یعنی تصور تازه از تاریخ. ولی همونجور که در ابتدای بحثم اشاره کردم، مشکل اینه که ما همچنان تصور تازه از زمان نداریم. یعنی تصورمون رو داریم از تاریخ تغییر میدیم، تصورمون از زمان تر جاشه. و خب یکی از نقطه‌های کلیدی بر تمام گفتارهای ماتریالیستی قرن 19 هم همینه، این که همشون به شکل‌های مختلف همچنان زیر نفوذ ایدئولوژی پروگرس هستن. شاید نقد رادیکال ترین نقدش رو خود والتر بنیامین مطرح کرده بود، این که گفتار پیشرفت، گفتار ترقی، گفتار نمیدونم تطور یا تکامل تاریخی، همون چیزی که بعداً وارد علوم اجتماعی انسانی از طریق تفکرات اسپنسر هم خواهد شد، اینها حتی در گفتار مارکس هم به شکل حضور داره. از نظر آگامبن معناش روشنه. ما ایده نوینی از تاریخ داریم در کار مارکس، بدون غلبه بر تصور ارسطویی، هگلی، مسیحی از زمان، و همچنان تصور ما از زمان با توالی متصل و نامتناهی آنات دقیق یا لحظه های دقیق گره خورده. یعنی ما همچنان تصورمون از زمان واحد، فکر کردن ما به زمان اینستنت به مفهوم هندسی پوینت، یعنی نقطه به اون معنایی که ارسطو ازش حرف میزد، و اینستنت به اون معنایی که ما دائما از همین زمانی که قابل اندازه گیری صحبت میکنیم. به نظر آدام بن در تمام برداشت‌های گوناگونی که ما از زمان داریم، از زمان یونانیان قدیم تا مارکس، یک چیز دست نخورده. یعنی دو تا تصور غالب از زمان سر جاشه، یعنی چه تصور دایره‌ای و چه تصور خطی. اون رکن ثابت ایده اینستنت، ایده لحظه یا آن یا اون دم دقیقه. و آگام ادعا میکنه که هر کوششی برای پیشنهاد کردن یک تصور متفاوت از زمان باید از اول با این مفهوم، یعنی با مفهوم اینستنت گلاویز بشه. پس به نظر آگام من شرط منطقی یافتن شکل جدیدی از تجربه زمان در افتادن با مفهوم اینستنت، یعنی نقد رادیکال اینستنت. این ادعای در واقع پروژه فلسفی آگامبن، یعنی اگر پروژه فلسفی اینستنت رو نقد نکنه، تجربه زمان دست نخورده میمونه. حتی در انقلاب ترین گفتارها ما باز گرفتار همون ماجرا میشیم. خب اما آگامبن کار از کجا شروع میکنه؟ ما تا اینجای کار یه گزارش توصیفی داریم از زمانی که یونانی ها و رومی ها، بعد مسیحی ها، بعد زمان مدرن، حتی در دیالکتیک هگل از زمان وجود داره، و داریم میگیم که حتی رادیکال ترین گفتار فلسفه قرن 19، فلسفه مارکس هم هنوز گرفتار همون تصور پیوند خورده با پیوستار و اینستنت. آگامبن برای این که چون چیز بنیادینی رو نقد کنه، یعنی فکر کنم هیچ کنون از ما نیستیم که اولین بار که شروع میکنیم به زمان فکر کردن، سراغ اینستنت ها نریم، سراغ گریز پا بودن این زمان نریم، سراغ همین تجربه های روزمره که من چجوری وقت رو بگذرونم، چجوری وقت رو بکشم، چجوری این لحظه هایی که دارن دستم در میرن رو بیخیالشون بشم. ما دائما مشغولشون این چیزی هستیم. وقتی میخواییم چون این چیز بنیادینی رو نقد کنیم، مسلماً کار خیلی دشواری دارید. یعنی دارید چیزی رو نقد میکنید، چیزی رو نقد میکنید که به شدت بنیادین به نظر میرسه یا نقد نکردنی به نظر میرسه. آگامبن دنبال به تعبیر خودش عناصر لازم برای ساختن ابزارهایی میگرده که اینا رو برای نقد این مفهوم، این تصور تا این حد بنیادینه. و سوالی که طرح میکنه اینه که ما اون عناصر لازم برای تصور جدید از زمان رو کجا میتونیم پیدا کنیم. جوابی که اون توی مقاله زمان و تاریخ میده جواب ساده و فشرده ایست، و من فکر میکنم این جواب ساده و فشرده، این جواب موجز رو میتونیم اصلا مبنای پیشنهاد آگامبن برای تعریف مجدد فلسفه بگیریم. آگامبن می‌نویسه، من براتون ترجمه انگلیسی میگم، یه عناصر لازم برای تصور متفاوتی از زمان به صورت متفرق و پراکنده در تاریخ سنت فرهنگی غرب حضور داره. ولی کجا؟ جواب آگامبن رو گوش کنید. اون میگه که این عناصر پراکنده در فولز and shadows of western cultural tradition پخش و پلا شده یا پنهان شده. جواب آگامبن اینه، میگه ما اون عناصر لازم رو در تاخوردگی ها، در سایه های سنت فرهنگی غرب باید دنبال کنیم. من با عزتون از دو تا استعاره استفاده میکنم که فکر کنم به بحث آگامبن کمک میکنه. موقعی که آدم ها به دریا فکر میکنن، اولین چیزی که تو سرشون میاد، یعنی ما دو حالت داریم، یا دریای خیلی آرام که یعنی هیچ موجی نداره، یا دریای خیلی متلاطم و طوفانی که شما فکر میکنید از شکل افتاده. و معمولا توی تعبیری که بنیامین هم علاقه داشت، این که ایده ها در آسمان تاریخ شکل میگیرن، شما معمولا به تاریخ فلسفه اینطور فکر میکنید، تصویر آسمان تاریخ روی دریای آرام فلسفه. اگر کسانی توی ساحل بیستن، یعنی ساحل نشینانی که میخوان اسمش رو میذاریم فلسفه انتقادی، اونها وقتی به این دریا نگاه میکنن، بیش از این که به تصویر اون آسمان تاریخ روی دریای فلسفه نگاه کنن، به امواج خیلی آروم دریا نگاه میکنن. دریا ویژگیش اینه که هیچ وقت نمیتونه موج درست نکنه. یعنی هر بار که شما توی ساحل ایستادید، میبینید که دارن چین خوردگی ها یا فولد های از طرف دریا به سمت ساحل میان. نکته اینه که در اون فولد ها عناصر لازم برای نقد رادیکال تمام چیزهایی که توی تاریخ فلسفه غرب به صورت تصورات مسلط در اومدن نهفته است. یعنی شما به نحوی به دریا نگاه میکنید که اون فولت ها رو مطالعه کنید. این کاری که آگامبن پیشنهاد میکنه. استعاره دوم معمولا از واسه بنیامین نقل میشه که اون میگفت که ماتریالیسم تاریخی یک کارکرد داره. کارکرد اصلیش بیدار کردن جهان از خوابی که در مورد خودش میبینه. ما میدونیم که به یک نحوی آگاهی تاریخی وقتی که خوابه روی خودش باید لحافی کشیده باشه که این لحاف نشانگر آرامششه یا گرماشه یا تسلاییست که موقع خواب داره. اگر کسی از خواب بپره، یعنی از زیر لحاف در بیاد، لحظه که از خواب پریده یک تجربه مشترک بین همه هست. موقعی که به لحاف نگاه میکنه، این لحاف یک لحاف چین خورده است. یعنی ما معمولا اولین کاری که میکنیم اینه که این لحاف رو صاف میکنیم تا درست به اون حالت آرام قبلی برگرده. این جایی بوده که من درش نیم ساعت پیش آرام گرفته بودم. لحظه که شما از خواب پریدید، اون لحاف لحافی است که دیگه نماد آرامش برای شما نیست. این لحاف لحاف چین خورده است و باز به تعبیر آگامبن اون جایی که شما دنبالش میگردید، یعنی فولت های سنت تاریخی فرهنگ غرب، اون دقیقا همون لحافی است که تا چند لحظه پیش در زیرش آرام گرفته بودید. الان که از خواب پریدید دیگه اون آرامش رو ندارید، حتی این لحاف هم نماد آرامش نیست. حقایقی که دنبالش میگردی یا عناصری که دنبالش میگردی توی همون چین خوردگی ها پنهان شده. از این دو تا استعاره بگذاریم، بریم سراغ استعاره‌ای که برای خود آگامبن شاید جدی‌تر باشه. من پروژه آگامبن رو اینطور تعریف میکنم. پروژه آگامبن یعنی راه رفتن در ویرانه‌های سنت فرهنگی غرب، هر سنتی که او دعوت میکنه به تخریبش، منتها با این فانوسی. این فانوس نام داره، نامش فانوس رستگاریه. فلسفه برای آگامبن یعنی راه رفتن در ویرانه های سنت با فانوس رستگاری، یعنی با فانوس ریدمشن، یعنی فانوسی که به شما کمک میکنه برای بازیافتن و نجات دادن عناصر پخش و پلا شده در گوش و کنارهای سنتی که شما فقط در پرتو اون فانوس میتونید تماشاشون کنید یا اون چیزهایی که دنبالش میگردید رو پیدا کنید. ولی برای اینکه باز استعارمون کامل تر بشه، من میگردم به اون مرجع دومی که برای پروژه آگامبن بهتون معرفی کردم. کتاب مینیما مورالیا با نقل قولی شروع شد که بهتون گفتم، این که life doesn't live، زندگی نمی کنه. در آخرین پاره کتاب مینیما مورالیا، یعنی پاره 153 که عنوانش هم آدورنو گذاشته بود at the end، در پایان، او از رسالت فلسفه صحبت میکنه، ولی میگم به چه ترتیبی. در آخرین قطعه کتاب مینیما مورالیا آدورنو می نویسه تنها فلسفه‌ای که میتونه در برابر ناامیدی، در برابر یأس احساس مسئولیت کنه یا به مسئولیت خودش عمل کنه، یعنی میتونه پاسخگو باشه یا اکانتبل باشه به تعبیر آدورنو، فلسفه‌ای است که تلاش میکنه همه چیزها رو به نحوی در نظر بگیره که انگار داره اونها رو از منظر رستگاری تصویر میکنه. این تعبیر جزو غریب‌ترین تعبیرهای آدورنو است. شما میدونید که دعوای آدورنو با بنیامین، آدورنو دائما به بنیامین انتقاد میکرد که تو چرا از الهیات داری استفاده میکنی، اون هم به این نحو مستقیم در فلسفه تاریخت. ولی نکته اینه که در آخرین قطعه مینیما مورالیا خودش از مفهوم ریدمشن استفاده میکنه، مفهومی که آدورنو خیلی ازش استفاده نمیکرد. جمله‌های بعدی آدورنو، آدورنو مینویسه قوه شناخت آدمی هیچ نوری نداره مگر نوری که از فانوس رستگاری بر جهان میتابه. تا اینجای کار او یه متأله شده و خیلی عجیبه که یکی از مهمترین متفکران سکولار قرن بیستم، یکی از مهمترین و رادیکالترین ماتریالیست های قرن بیستم داره از رستگاری حرف میزنه. ولی به چه اعتبار؟ او میگه که هر چیزی به غیر از اون چیزی که با نور رستگاری دیده میشه عبارت است از عملیات بعد از ساخت، بعد از ساخت و ساز، و در ذیل مقوله تکنیک قرار میگیره. رسالت فلسفه، آدورنو میگه فلسفه باید منظرهایی ایجاد کنه که جهان رو در کنار خود جهان بگذاره. منظرهایی باید تولید کنه که جهان رو از خود جهان بیگانه کنه. منظرهایی باید تولید کنه که جهان رو با تمام ترک‌ها و درد‌ها و شکاف‌هاش عیان کنه. این یعنی جهان همونقدر فقیر و کج و کوله بایستی دیده بشه در پرتو نور فانوس رستگاری که زمانی شما جهان رو در پرتو نور مسیحایی به قول آدورنو خواهید دید. ما به این ترتیب در واقع رسالت فلسفی اینه که جهان رو در نوری به شما نشون بده که این جهان زمانی در نور مسیحا دیده خواهد شد. جهان در نور مسیحا روشن میشه، ولی جهانی که شما در روشنای نور مسیحا میبینید یک جهان فقیره، یک جهان درب و داغونه، یک جهان کج و کولست، یک جهان از ریخت افتاده. راه رفتن با فانوس رستگاری در ویرانه‌های سنت یک مفهوم بیشتر نداره، اینکه شما همین جهانی که درش هستید رو با دردها و شکافاش میبینید. و این کاریست که خب آگامبن داره با سنت فرهنگ غرب میکنه. یک بار دیگه آگامبن به ما میگه که ما عناصر لازم برای ایجاد تصور تازه از زمان رو در چین خوردگی ها و سایه های سنت فرهنگ غرب میتونیم پیدا کنیم. این عناصر هستن ولی به صورت پراکنده و پخش و پلا توی این چین خوردگی ها، و به همین علت در واقع ما بعد از اول بدونیم که بازشناختن این عناصر کار آسونی نیست. آگامبن میگه که کافی شما به این عناصر نور بتابونید، من گفتم با فانوس رستگاری، و به تدریج یه دفعه متوجه میشید که این عناصر پخش و پلا هستن به صورت حاملان پیامی که دقیقاً خطابشون رو به ماست و ما فقط یه کار باید بکنیم. بعد از شناسایی این عناصر باید ببینیم که پیامی که به طرف ما ارسال شده پیام صحیحیه یا نه، یا به مقصدش رسیده به درستی یا نه. خب آگامبن شروع میکنه به تعبیر خودش این مسیج بیررز ها رو معرفی کردن، یعنی پیام آورانی که همون عناصر پخش و پلا شده توی تا خوردگی ها و چین و شکن ها و سایه های سنت فرهنگ غرب. در گام اول او دو تا از این پیام آورها رو معرفی میکنه. پیام آور اولی که آگامبن معرفی میکنه گنوسیان هستن، یعنی چیزی که ما توی فارسی عادت داریم بهشون میگیم مکاتب غنوسیه، و خوب دقت کنید که اصلا چرا همچین مکاتبی رو آگامبن روشون دست میذاره. در تاریخ فلسفه های رسمی، یعنی تاریخ های فلسفه رسمی غرب، عقاید غنوسیه یا گنوسیان هیچ وقت مستقیم به دست ما نمیرسه. ما معمولا عقاید گنوسیان رو از طریق نقدهای آبای کلیسا به اونها میشناسیم، یعنی نسل بعدی پدران کلیسا شروع میکنن علیه متفکران نوشتن که اینها رو معمولا به نام اهالی بدعتگذار میشناسیم. یعنی کتاب معروف ارناوس نقد اهل بدعت، کتاب معروف ترتولیان قدیس رد آراء مارکیون یا مارسیون به تلفظ فرانسه. و متوجه میشید ما معمولا هر وقت گنوسیان صحبت میکنیم، گنوسیان به عنوان بدعتگذارانی که بعدا محکوم شدن باشون مواجه میشیم. یعنی من میانجی برخورد ما با آرای گنوسیان آرای کسانی است که میخواستن آرای گنوسیان رو رد کنن یا ابطال کنن و نقض میکنن. در همونجا آدم میره سراغ مکتب گنوسیان و تصوری که اونها از زمان داره. قبل اینکه تصور اونها رو زمان بگم، فقط یه تقابل جالب بهتون بگم. معمولا در تاریخ فلسفه به شما میگن گنوسیان تفکرشون یا مکتب فکریشون نتیجه تأثیرات فلسفه یونانی است در الهیات مسیحی. یعنی شما جهان مسیحی که میخواد همه چیز از صفر شروع کنه، موقعی که میخواد دست به استدلال بزنه دست به دامان فلسفه یونان میشه و نتیجه اون تأثیرات بدعت‌هایی است که توی خود مسیحیت دارید. این بدعت‌ها رو ما به نام عقاید گنوسیان میشناسیم. ولی جالب اینه که خود مکتب گنوسی به خصوص به لحاظ تصورش از زمان درست نقطه مقابل فلسفه یونانه. در جهان یونان نقطه شروع ما اعتقاد به مبدا ازلی است که همه امور از اون صادر میشن، و چون مبدا ازلی همیشه وجود داره، اموری که از اون صادر میشن همیشه یکسانه. در مکتب گنوسی شما اعتقاد دارید به بازخرید گناهان، اعتقاد دارید به رهایی از شر. تفاوت کجاست؟ در جهان یونانی شما برای اینکه بتونید شر رو زائل کنید، باید در مورد جهان، درباره جهانی که شر جزی از اونه، تأمل کنید. تأمل در باب جهانی که شر جزی از اونه، شر رو زائل میکنه، به خاطر اینکه شما قائل به یک مبدا ازلی. در تفکر گنوسی برای اینکه شر زائل بشه، باید جهانی که شر جزشه از بین بره. یعنی شما باید نفس رو اعتلا بدید به یک جهان مافوقی، یه جهان ماورایی. و برای این اصلا گنوسی ها یه دفعه تصورات عجیبی از آفرینش جهان داشتن. جهانی که ما درش زندگی میکنیم رو خداوند خیر مطلق خلق نکرده، یه خدای رقیب انگار خلق کرده. گنوسی ها نزدیک به عقاید مانویان میشن به این ترتیب. این بخشا رو میذارید کنار، بریم سراغ در واقع اون عناصری که آگامبن به عنوان پیام‌آور توی سنت گنوسی پیدا میکنه. سنت گنوسی یا تفکر گنوسی در تاریخ فلسفه غرب یا در تاریخ سنت فرهنگی غرب جزء چین خوردگی هاست، جزء سایه هاست، جزء تاریکی هاست. در مورد گنوسیان وقتی اونها به زمان فکر میکردن، نمود فضایی زمان برای گنوسی ها دیگه یک نقطه توی دایره یا خط نبود. یعنی شما دیگه به دایره فکر نمیکردی یا به خط راست فکر نمیکردی. تصویر فضایی زمان نزد گنوسیان یک خط شکسته بود. اما به چه ترتیب در واقع این تصویر شکل گرفته بود؟ گنوسیان معتقد بودن لحظه‌ای که شما بهش میگید لحظه مسیحانیک، یعنی لحظه مسیحایی، یا لحظه‌ای که ما بهش میگیم لحظه مثلا ظهور منجی یا ظهور موعود، این لحظه لحظه‌ای نیست که ما باید انتظارش رو بکشیم. این لحظه لحظه‌ای نیست که در انتهای زمان به صورت تلوس منتظر ما باشه. این لحظه‌ای است که پیش از این اتفاق افتاده. چون این لحظه قبل از این اتفاق افتاده، تصویری که شما از همان دارید زمان واقعی، یعنی زمان آینه گنوسی، یه زمان گسیخته است، یه زمان غیر یک دسته، یه زمان غیر همگنه. حرف نهایی گنوسی ها یا اون پیامی که آگامبن بیرون میکشه چیز، اونها میگن حقیقت زمان واقعی، زمانی که ما رو میتونه رها کنه، رو باید در لحظه جستجو کرد که این لحظه لحظه قطع شدن ناقافل این زمان خطیه. یعنی در لحظه‌ای که بدون مقدمه، بدون ناگهان، زمان درش متوقف میشه. این زمانی است که انسان ناگهان متوجه دوباره زنده شدن خودش میشه، متوجه رستاخیز خودش میشه. یک بار دیگه در تصویری که گنوسی ها از زمان دارن، لحظه مسیحایی در آینده منتظر ما نیست. این لحظه همیشه از قبل اتفاق افتاده. شما یک لحظه متوجه میشید که از نو زنده شدید و تو این لحظه زمانتون متوقف میشه. یعنی زمانتون دیگه اون زمان پیوسته خطی متصل نیست. تصویر این زمان تصویر یک خط شکسته. پیام آور دوم. عنصر دومی که آگامبن دنبال میکنه، باز در تاریخ فلسفه، در همون صدر تاریخ فلسفه، یکم این دفعه عقب‌تر. این بار او سراغ عصر هلنیزم میره. یعنی عصر یونانی معاوی و دورانی که زبان یونانی داره جهان غرب رو در بر میگیره و در اونجا او سراغ مکتب فلسفی میره که ما به نام استوئکس یا همون رواقیون میشناسیم. عنصر دوم که او دنبال میکنه برمیگرده به تعریفی که رواقیان از تجربه رهایی بخش زمان دارن و این تعریف در واقع تعریف خیلی دقیقه. رواقیان معتقد بودن زمانی که رهایی بخش به صورت رهایی بخش تجربه میشه، نه یک امر عینی است یا ابجکتیو و نه چیزی است که بیرون از کنترل ما باشه. اونها میگفتن این تجربه دقیقاً از بطن اعمال و تصمیمات انسان نشأت میگیره. یعنی چی؟ یعنی زمان رهایی بخش به صورت یک لحظه اتفاق میفته که شما اگه اینو به چنگ بگیرید، یعنی اون وقت مساعد یا وقت درست، وقتی در مشت بگیرید، شما خودتون از چنگال اون زمانی که توهم محض رها خواهید کرد. زمان خطی متصل پیوسته برای رواقیون یک وهمه و تا وقتی که ما این وهمو داشته باشیم از بیماریش مداوا نمیشیم. برای شفا یافتن از این بیماری احتیاج داریم به در چنگ گرفتن زمان واقعی که یک لحظه به تعبیر اونها کایروسیه. با رواقیون همونجور که آدم به نمود مفهوم زندگی میگه، زمان دوپاره میشه. شما یک زمان کرونوسی دارید یا کرونوسی به زمان یونانی، یه زمان کایروسی دارید. کایروس زمان متوقف شدن زمان کرونولوژیکه. این عنصر دومی که آگامبن توی یکی دیگر از سایه های تاریخ سنت تاریخ فلسفه غرب دنبال میکنه. اما پیام‌آوران آگامبن دو تا قرینه امروزی هم دارن. ما دو قرینه کلاسیکش رو شناسایی کردیم، میریم سراغ دو تا پیام‌آور مدرن زمان. آگامبن میگه که یکی از اتفاقها و تصادفهای عجیب قرن بیستم اینه که دو تا از متفکرهای خیلی مهم قرن بیستم که برای پروژه فلسفی آگامبن مهمترین چهره هستن، که فرسنگ‌ها با هم دیگه فاصله دارن، اینها وقتی که به زمان شروع میکنن فکر کردن کنار هم قرار میگیرن، یا اصلا میتونیم بگیم که دقیقا هم مسیر میشن. این دو تا متفکر یکی مارتین هایدگره و یکی والتر بنیامینه. یعنی کنار هم قرار دادن یه مارکسیست کمونیست دو آتشه به نام بنیامین و یه متفکر که دشمن قسم خورده مارکسیسم حساب میشد و مارکسیسم رو کنار فاشیسم حتی توی بعضی از گفتارهاش گذاشته بود، بعد از میگم با یه سایه ها و چین شکن هایی که بهش اشاره میکنیم، اینها هر دوشون در یک لحظه به صرافت این میفتن که تصور ما رو از زمان عوض کنه. و اینکه هر دو متفکر یا هر دو سنت فکری که آگامن داره بهشون اشاره میکنه در یک لحظه نتیجه میگیرن بایست کارشون رو از نقد زمان متصل کمی آغاز کنن، و به نظر این قضیه فقط یه تصادف نیست. این اتفاق در مورد بنیامین مشهوره، یعنی در اون تزهایی که درباره فلسفه تاریخ نوشته بود و در اون تزها او تاکید میکرد که تا وقتی تصور ما از زمان پیوستار متصل باشه یا اون زمان خالی خطی همگن باشه، انقلابی ترین گفتارها هم راه به جایی نمیبرن. میدونید که او به این اعتبار سوسیال دموکراسی رو کنار فاشیسم میذاشت، اینکه هر دوشون دارن با یک تصور از زمان کار میکنن. اما چهره که این مقدار شاید مسئله دارتر باشه تو این قضیه هایدگر و تحلیلی که او به صورت ناتمام از زمانمندی آغاز میکنه در کتاب وجود و زمان، و به نظر آگامبن در واقع این تصادف نشاندنده اینه که اون مفهومی از زمان که 2000 سال حداقل بر جهان غرب یا اصلا انسان امروزی حاکم بوده دیگه رو به زوال گذاشته. این مسیر رو من از طریق هایدگر براتون خیلی سریع مرور میکنم تا برسیم به قسمت نتیجه گیری. هایدگر توی سالهای 1929-30 توی سری سلسله درس‌ها شروع میکنه اون تصور خطی از زمان رو نقد کردن و مفهومی رو پررنگ میکنه که مفهوم کاملا کیرکگوریست. او مفهوم مومنت رو پررنگ میکنه در برابر اینستنت. من تعریف هایدگر رو توی اون درس گفتارها براتون میخونه. هایدگر میگه the moment is nothing other than the instant of decisiveness. اون میگه که لحظه حقیقی، مومنت داریم میگیم در مقابل اینستنت، لحظه حقیقی هیچ نیست اگر دم قاطع بودن یا دم جنون‌آمیز تصمیم. و این دمی که شما درش قاطع تصمیم قاطع میگیرید، هول در این دم کل وضعیتتون هول یک وجهی از عمل، یک مود آف اکتینگ به کار میبره، کل وضعیت هول یک وجهی از عمل یک دفعه گشوده میشه یا افتتاح میشه. توی همون سلسله درس ها هایدگر شروع میکنه مفهوم بردم یا مفهوم ملال رو مفصل تفسیر کردن و یه حکمی صادر میکنه که این حکم رو ما میتونیم بهش حکم الیوتی بگیم. اون میگه که حرکت زمان رو فقط از طریق خود زمان میشه قطع کرد، و دیالکتیک جذابی است که توی گفتارهای دیگه داره. یعنی از طریق چیزی میشه بر حرکت زمان غلبه کرد که همزاد خود زمان باشه. و هایدگر میگه ما به تأسی از کیرکگور به اون لحظه میگیم مومنت یا مومنت تصمیم. این لحظه لحظه‌ای است که حرکت زمان رو متوقف میکنه، چرا که این یکی از امکانهای خود زمانه، یعنی به این علت میتونه متوقف کنه که این جزء امکانهای خود زمان باید باشه. کیرکگور معمولا این دم یا لحظه جنون‌آمیز رو گرهگاه اصلی تفکرش میگرفت. به زبان مسیحی کیرکگور این لحظه است که خدا مثل صاعقه وارد زندگی آدم میشه. و اندازه کیرکگور فقط و فقط به این معنی شما میتونید از ارتباط با خدا صحبت کنید. خدا باید مثل صاعقه زندگی عادی ما رو متوقف کنه و شما رو در لحظه قرار بده که همه چیز رو در فکر و عمل از نو باید آغاز کنید یا با چنین دعوتی مواجه میشید. این مسیر رو هایدگر ادامه میده. توی چند سال بعد توی درس گفتاری هایدگر از تعبیر استفاده میکنیم که این تعبیر دیگه کاملا بنیامینیه. هایدگر توی اواخر دهه 30 میگه که ما باید از پاره کردن یا منفجر کردن پیوستار زمان صحبت کنیم. از چه طریق؟ از طریق متمرکز شدن ریشه‌ای بر یک لحظه یا یک دمی که میتونیم تو فارسی ترجمهش کنیم به بخت‌آور، یعنی فورچویتس. این لحظه‌ای که کاملا ناشی از شانس یا ناشی از بخته، یا لحظه ایست که بهش میتونیم لحظه کایروسی بگیم، به زبون بنیامین همون لحظه انقلاب میشه. خب هدف اصلی آگامبن تدوین یک سیاست انقلابی است و طبیعتا اون سراغ بنیامین میره که کاملا مارکسیسته. و مشکل دیگه اینه که خب ما متفکر دیگه ای داریم که به هیچ وجه مستقیم مارکسیست نیست. هایدگر نامه‌ای داره که توی فارسی هم ترجمه شده، فکر کنم دکتر رشیدیان هم ترجمه کردن، نامه‌ای در باب اومانیسم، و در اونجا یه جمله‌ای رو می‌نویسه که این جمله مایه حیرت همه هایدگری‌ها بود. به خصوص هایدگر ایران که هیچ وقت وقتی هایدگر میخونن مارکس دیگه نمیخونن. تو اون نامه هایدگر مینویسه تصور مارکسیسم از تاریخ از هر تاریخ نگاری دیگری برتر است. و این جمله وقتی از زبان هایدگر شنیده میشه مهمه، اینکه هایدگر در لحظه‌ای که داره به مهمترین مفاهیم‌های خودش نزدیک میشه یا رادیکال‌ترین نقدهاشو به مفهوم زمان وارد میکنه، دقیقاً به گفتار مارکسیسم اشاره میکنه. اگر میخوایم گفتار درست و رادیکالی از تاریخ داشته باشیم، باید سراغ مارکسیسم بریم. و آگامن حتی بحث تا جایی پیش میبره که میگه اون مفهوم محوری که مهمترین افکت بود توی نوشته های هایدگر، یعنی افکت زورگه که توی انگلیسی گاهی به کر یا کانسن ترجمه میشه، اون هم در واقع دقیقاً با مفهوم پراکسیس در مارکس متناظره. خب پراکسیس مارکس زورگه هایدگر، و بعد همون تلاشی که ما داریم میکنیم برای تدوین یک تصور تازه یا تصویر تازه از زمان، تا اینجای کار عناصر اصلیش رو پیدا کرده. دو عنصر کلاسیک در فلسفه رواقی و گنوسی، دو پیام‌آور مدرن در تزهای بنیامین درباره فلسفه تاریخ و نوشته ها و تأملات هایدگر در مورد زمان. و خب فکر میکنیم که با این چهار تا عنصر میتونیم تصورمون از زمان عوض کنیم. در انتهای مقالهش آگامن یه دفعه دست به چرخشی میزنه که این چرخش تکون دهنده است، مثل فیلم سینمایی جذابی که تا دم آخرش داره شما رو پیش میبره و عناصر رو داره شناسایی میکنه. ولی باش ما فکر کنم دو دقیقه دیگه تمامش میکنه. در پیچ نهایی مقالش این دفعه آگامن دوباره سراغ ارسطو میره به یه ترتیب عجیبه. یه بار دیگه دقت کنیم، او عناصر لازم برای بازسازی تصور خودش رو از زمان در چین و شکنها و سایه های فلسفه تاریخ فلسفه و سنت فرهنگی غرب پیدا کرده بود، ولی این چین و شکنها فقط توی مکاتبی نیستن که توی سایه قرار گرفتن یا توی گفتارهای متفکران امروزی نیست که به هیچ کدوم از جریان‌های فکری مسلط شاید دقیق و کامل تعلق ندارن. او سراغ خود ارسطو هم میره، یعنی سراغ یکی از سایه های نوشته های ارسطو. این بار او سراغ اخلاق نیکوماخوس میره. جمله که آگامن میگه جمله خیلی عجیبه. آگامن میگه که هر کسی در زندگی خودش یک تجربه بیواسطه و در دسترس داره که بر اساس این تجربه میتونه یک مفهوم جدیدی از زمان رو بسازه. این حرف خیلی عجیبه، خوب دقت کنید. یعنی ما تا اینجا کار فکر میکردیم با یه فیلسوف خیلی بدبین سر و کار داریم که معتقد کل زندگی دیگه دست ما خارج شده، یا ما در عصر ویرانی یا مرگ تجربه‌های دست اول زندگی می‌کنیم. ولی یه دفعه اشاره می‌کنه به این که در زندگی هر کسی یک تجربه هست، یه تجربه بی‌واسطه اون هم هست که بر اساس اون میشه تصورمون از زمان از نو تأسیس کنیم. اسم این تجربه در گفتار آگامن لذته. و برای اینکه اینو روشن کنه ما رو برمیگردونه به اخلاق نیکوماخوس ارسطو. در اخلاق نیکوماخوس لحظه عجیبی وجود داره که ارسطو در مورد لذت صحبت میکنه و این تعریف ارسطو از لذت در اخلاق نیکوماخوس. اون میگه که لذت در هر دم یا هر لحظه یک چیز کامل و تمامه. این تعریف خیلی عجیبیه. یعنی ما میدونیم که در تاریخ فلسفه با همه تصوراتی که از زمان داریم، لحظه اون نقطه مقسمی است که ابدیت رو به زمان خطی متصل ربط میده، چه توی گفتار مسیحی از طریق تجسد، چه در گفتار یونانی ها از طریق دو تا دایره که هم دیگر رو به هم دیگه مماس میشن، دایره داخلی دایره بزرگتر. ولی نکته اینه که ارسطو به ما میگه محل حقیقی لذت که ارسطو میگفت این بعد اساسی وجود انسانه، نه زمان متصل دقیق و نه ابدیت. لذت نه به ابدیت تعلق داره نه به زمان متصل خطی. اون میگه که محل حقیقی لذت نامش تاریخه. این شاید آخرین حرف و مهمترین حرفمون باشه. برخلاف ادعای ایدئولوژی مسلط، تاریخ عرصه‌ای نیست که شما تو اون عرصه انسان‌ها رو بنده و غلام زمان خطی متصل میشناسید. تاریخ صحنه رهایی انسان از بند زمانه. زمان تاریخ یا زمان کایروس زمانی است که انسان درش با ابتکار عمل فرصت مساعد رو در مشت میگیره، یعنی آزادی خودش رو تو اون لحظه انتخاب میکنه. پس همونطور که باید زمان کامل و نامتصل و متناهی و سرشار لذت تعریف ارسطو از زمان لذت رو در مقابل زمان خالی و متصل و نامتنایی تاریخ گرایی عامیانه گذاشت، از نظر آگامبن بایستی زمان کرونولوژیکی تاریخ‌های کاذب یا شت تاریخ رو در مقابل زمان کایرولوژیکی تاریخ اصیل گذاشت. همین شما این جمله رو از بنیامین شنیدید. بنیامین معتقد بود انقلاب‌ها موتور پیشبرنده قطار تاریخ نیستند. انقلاب‌ها در نهایت نزدیکند به ترمز خطر تاریخ، یعنی جایی که شما زمان با زمان کایروسی زمان کرونولوژیکی رو پاره میکنید و بر همین انقلاب‌های حقیقی انقلاب‌هایی نیستند که بعدش شما یک کرونولوژی جدید